أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم بإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. احکام اسلام مشترک بین زن و مرد است، مگر اون احکامی که مخصوص مرد یا مخصوص زن است. غالبا در احکام مشترک فقط به صورت جمع مذکر سالم ذکر می شود، نظیر اون که در تلیعه سوره مبارکه مؤمنون آمد که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تا پایان، که در اونجا زن و مرد هر دو مشمول اون آیاتند، اختصاصی به مرد ندارد. در محاوره وقتی میگن مردم این چنین میگویند، اعم از مردان و زنانن. تعبیر عرفی عرب هم همینطور است. یه وقتی میگوین مردان در مقابل زنان است، یه وقتی میگوین مردم چنین میگوین، مردم انقلاب کردن. اینجا دیگه در قبال زن نیست. تعبیرات قرآن معمولا فارسی و عربیش، فاربی ها شبیه هم فارسی است که دیگه زن را در برابر مرد ذکر نمی کنن، مگر در احکام مختصه زن که جدا مطرح می شود و مگر در احکام مهم، مثلا جریان اقتصاد که در جاهلیت برای زن یک استقلال اقتصادی قائل نبودند، قرآن کریم به صراحه برای زن یه استقلال اقتصادی قائل است. جداگانه مردان را در برابر زنان قرار می‌دهد. می‌فرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، که اینجا سخن از مردان و زنانن، نه سخن از مردم. در بخشی از آیات برای اینکه روشن بشه خطوط کلی اسلامی مشترک بین زن و مرد است، اونجا هم به صراحه مسئله زنان را در برابر مردان ذکر میکنن، مثل آیه 35 سوره مبارکه احزاب که فرمود ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات بل خاشعین بل خاشعات بل متصدقین بل متصدقات بس قائمین بس قائمات بل حافظین فروجهم بل حافظات بل ذاکرین الله کثیرا بل ذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. که خطوط کلی اسلام را بیان فرمود که زن و مرد در احکام اسلامی مشترکند و بازگشتش البته به نفی ذکورت و انوثت است، نه اینکه حقیقت انسان دو صنف است، یک صنفش مذکر یک صنفش مؤنث و اینها با هم برابرند. بازگشتش به این است که روح انسان نه مذکر است نه مؤنث، بدن انسان یا اینچنین ساخته شده یا اونچنان، و این احکام مشترک است. ولی در جاهایی که خصوصیت مطرح نیست به زبان مردم سخن میگوید، مثل اول سوره مبارکه مؤمنین و مانندان. اما در جریان حجاب و عفاف برای اهمیت مسئله اینها را جدای از هم و در دو آیه مستقل ذکر فرمود. آیه 30 همین سوره نور آن است: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تا پایان. آیه 31 قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، تا پایان. مطلب دیگر است که از مجموع این بحث ها فروع چهارگانه به دست می آید که مرد نسبت به مرد، زن نسبت به زن، مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، حفاظش، اجابش، عفاف، این فروع چهارگانه به خوبی از این آیات به دست می آید. مطلب بعدی آن است که این حصرها حصرهای نسبی و اضافی است، حصر مطلق و نفسی نیست. این که فرمود ولا یبدین زینتهن الا، این 12 گروه را استثناء فرمود، عمو و خال دایی را ذکر نکرد، آسیبی نمی رساند، چون در صدد حصر نفسی و مطلق نیست. چون که در بعضی از موارد کمتر از این مقدار 12 گانه را ذکر کرد. آیه 55 سوره مبارک احزاب این است که ولا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن. اون بقیه را ذکر نکرد، شوهر و پدر شوهر را ذکر نکرد. پس بنابراین دیگه اون نکته ای که حالا چون عمو و دایی اگر ببینن ممکن است برای پسر عمو و پسر دایی ذکر بکنن، اون یه نکته ذوقی است، دلیل بر حصر نیست، چون این حصرها حصرهای اضافی است، نه مطلق و نسبی است و نه نفسی، به دلیل اینکه در آیات دیگر از این دوازده تا هم مقداری حذف شده و نقل نشده. مطلب بعدی آن است که این ابدا مستحضری است که دو بخش داشت، یکی ولا یبدینه بود که ابدای نفسی است، بدون لام استعمال شده، دوم ابدایی بود برای دیگران. ابدای اول معناش آن است که باید بپوشاند، ابدای دوم این است که میتواند نشون بدهد. ابدای اول که فرمود ولا یبدین زینتهن، یعنی حفظ ستر واجب است مگر اون مقداری که به طور عرف و عادت ظاهر است نظیر بچه کفری، به معنای نشون دادن نیست، به معنای نپوشوندن است. ولی ابدای دوم که با لام به کار رفته، فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، این حق ندارد به دیگران نشون بدهد مگر به این 12 گروه. لذا با لام به کار رفته. خب یه تلازمی بین وجوب حفظ و حرمت نظر هست. هر جا گفتند زن باید اون را بپوشاند، یعنی مرد نباید نگاه کند، اینجا تلازم هست. و اگر زن، اگر مرد میتوانست نگاه کند، خب زن چرا بپوشونه؟ اگر گفتن زن حتما باید مو را بپوشاند، جید و جیب، گردن و گریبان هر دو را بپوشاند، یعنی نگاه مرد به مو، گردن، گریبان حرام است. اما اگر گفتن فلون عضو پوشوندنش واجب نیست، معناش این نیست که مرد میتواند نگاه کند. ما هم که تلازمی را از کجا اثبات بکنیم؟ به دلیل اینکه بر مرد پوشوندن گردن و گریبان و امثال اینها واجب نیست، اما بر زن نگاه جایز نیست. ممکن است پوشوندن واجب نباشد ولی نگاه هم جایز نباشد. پس بین این امور چهارگانه فرق است. هر جا گفتن ستر واجب است، در مقابلش نظر میشه حرام. این دو امر. هر جا گفتن ستر واجب نیست، در مقابلش جواز نظر را ما نمیتوانیم کشف بکنیم. این امور چهارگانه. اما این که فرمود او نسائهن، بعضی از فخر رازی نقل میکنند که بعضی از خلفا به صراحه دستور دادند که در حمام ها زنهای مسیحی و یهودی با زنهای مسلمان یک جا شرکت نکنند، حمامشون باید جدا باشد. برای اینکه این نسائهن نشون میدهد که زن مسلمان فقط میتواند خود را به زن مسلمان نشون بدهد، به زن غیر مسلمان نمیتواند نشون بدهد. لذا در اون بخش از حکومت اسلامی به صراحه حمام ها تفکیک شده، یعنی زن حمام های مسلمان، زن های مسلمان با زنهای غیر مسلمان جدا شد. اما در مردها این چنین نبود که حالا حمام مردانه مسلمان و غیر مسلمان جدا باشد، ولی این رو فخر رازی نقل میکند که دستور رسید است. او ما ملکت ایمانهن، هم که فرازه فرمودید مخصوص کنیزان است، نه اینکه عبد و غلام هم بتواند مولات خود و مالکه خود را نگاه کند. در یا کلمه طفل گرچه مفرد است ولی چون منظره جنس است، تعبیر جمعی در باری او به کار رفته. اوه طفل لذینه، نه اللذی. این اللذینه نشون میدهد که این طفل کاربرد جنسی دارد نه فردی. مسئله توبه دو قسم است. یه وقتی انسان توبه می کند و استغفار می کند و صرف نظر می کند، این دیگه توبه کرد و تمام شد رفت. اما اون ندامت به پشیمانی باید مستمر باشد. این توبو الالله جمیعاً یعنی استمرار بدید مسئله ندامت را، که کفا به ندام من ندمه توبتن. حالا یک کسی گناهی کرد، استغفار کرد و طلب بخشش کرد از ذات اقدس اله و از اون کار صرف نظر کرد و پشیمانم بود، اما دیگه استغفار مرتب واجب باشد این چنین نیست. درخواست مغفرت هم بار اول کافی است، لکن ندم و پشیمانی باید مستمر باشد. این چنین نیست که نسبت به گناه بی تفاوت باشد یا دلش به اون گناه علاقمند باشد. این دیگه با توبه هماهنگ نیست. پس بنابراین توبه یه وصف یک فعل محدود دارد و یک وصف نامحدود. فعل محدودش همون درخواست مغفرت است، ترک گناه است و مانند آن. اما پشیمانی باید مستمر باشد. و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه را تو بهار نقل بکنند که اگر کسی 20 سال قبل یک گناهی کرده است، الان در یک مجلس وعظی نشسته است، خدای سبحان این اون گناه 20 سال قبل را به یاد این می آورد که یک ندامت جدید داشته باشد، درخواست مغفرت جدید داشته باشد تا فیض تازه نصیب او بشود. او توبه کرده است، دیگه بر او واجب نیست توبه، چون توبه حاصل شد و صرف نظر کرد و امثال زاده. لکن این استغفار جدید مزید لطف است، این ندم جدید مزید لطف است. و توبوا الی الله جمیعاً، این جمیعاً به همه این چهار گروه خطاب دارد که هر کدام لغزشی کرده اند، یعنی مرد نسبت به مرد، زن نسبت به زن، مرد نسبت به زن، زن نسبت به مرد، هر کدام از اینها لغزشی کردن توبه کنند. ایها المؤمنون، این ایها المؤمنون پایان این آیه نظیر قد افلح المؤمنون آغاز سوره مبارکه مؤمنون است که این به زبان محاوره عادی است، مثل که میگن مردم، نه مردان، گرچه تعبیر تعبیر مذکر است ولی مؤمنات هم شامل می‌شود. یعنی در آیه 30 خصوص مردان مطرح شدن، در آیه 31 زنان مطرح شدن، در پایان آیه 31 مردم مطرح شدن که عمی از مردان و زنانن. ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. در جریان استیزار مستحضرید، فرمود تا شما اذن ندادن وارد نشوید. در منزل پیغمبر علیه و آله آلاف و تهد و سلام، ادب مجلس پیغمبر در سوره مبارک احزاب آمده است که سه دستور رسمی است برای شرفیابی که انشاءالله در جا خودش مطرح میشه. اما برای منزل افراد عادی قبلا فرمود تا به شما اجازه ندادن وارد نشوید. حالا که وارد شدید تمام اتاقها را بررسی نکنید که چجور ساخته شده، چه کالایی درش هست، چجور هست. اینجور نباشد با غمز بصر وارد بشوید، با غمز عین وارد بشوید. گرچه مال کوی و برزنم هست، گرچه مال همه رفتارهای مرد در برابر زن هست، ولی به دنبال استیزان ورود در منزل دیگران اگر اجازه ورود دادن به عنوان مهمان یا غیر مهمان رفتیم، دیگه حالا تمام کالای اتاق را براندازی کنیم ببینیم که چی دارد، چی جور چیده، این دیگه روانی است. این که فرمود قل للمؤمنین یغضوا بعد از جریان استیزان، نشان همین است. این ادب اجتماعی است. این ادب اجتماعی باعث اون افاف عمومی است. مطلب دیگه آن که فخر رازی نقل بکند، درست است انسان در حال سرات فقط باید خودش را به اون وضع اندام تناسلی را بپوشاند، در غیر سرات هم چون در محضر ذات اقدس اله است، به عنوان ادب مع الله، الله احق ان یستحیا من، انسان شایسته است که خود را بپوشاند، باز نباشد. این ادب مع الله است که در پایان سوره مبارکه علق آمده که علم یعلم به ان الله یرا. این ادب مع الله اقتضا میکند که انسان در غیر موارد قضای حاجت بالاخره خود را بپوشاند. روایتی که آمده است که هر جا که حفظ آمده حفظ من از سفاح و زناست، مگر این آیه که راجع به حفظ من النظر است، این هم یک حصر نسبی و اضافی است، برای اینکه اختصاصی به نظر ندارد، لمس را هم شامل می شود، شنیدن صدای نامحرمانی نامحرم را هم شامل می شود، گرچه صوت مرء عورت نیست، اما آهنگ ناروای او که عورت است. بنابراین اگر در بعضی از نصوص آمده که هر جا سخن از حفظ است، حفظ من از زناست، مگر در اینجا که حفظ من از نظر است، این یه حصر نسبی است، برای اینکه لمس را هم شامل می شود، این السمع و البصر و الفؤاد، اونا را هم شامل می شود، همه اینها در بر می گیرد. حالا راه حلی که قرآن کریم نشون می دهد چیست؟ یه وقت هست میگم اون کار را نکنید، بسیار خوب، نفی آسان است، اما یه راه حلی باید نشون داد، و اما راه حلش این است که ازدواجتون را تأخیر نیندازید، بیش از این هم غریزه نمی طلبد. این حرام نیست، این حکمت الهی است. انسان مثل فرشته نیست که بماند، این نسل باید محفوظ بمونه. اولین هدف ازدواج هم ما تقدمو لانفسکم من خیرین هست، یا قدمو لانفس نساؤکم حرسون لکم فأتو حرسکم انلا شئتم و قدمو لانفسکم. همه جا سخن از فرزند صالح هست. این قدمو لانفسکم یعنی به فکر فرزند صالح باشید. خب انسان که مثل فرشته نیست از مرگ مسون باشد، کل نفس ذائقت الموت، برای حفظ نسل نکاح را ذات اقدس اله مقرر کرده، بیش از این هم نیاز نیست، مثل غذا خوردن است، بالاخره انسان یه مقدار معینی از غذا به غذا نیازمند است، بقیه اشتهای کاذب است و مرض آور است. نکاح را گفت سنت من است، نیم از دین به وسیله ازدواج حاصل می شود، من تزوجه فقط احرز نصف دینه و نکاح سنت من است، و ذات اقدس اله زن را برای سکینت و آرامش مرد آفریده، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگر این گونه از موارد جزء منهیات است، محرمات اسلام است، اون هم راه حل نشون داد، فرمود و انکه الایام منکم، ملازم فرموده که جامعه را مسئول قرار داده. این انکه خطاب به امت اسلامی است، خطاب به جامعه است، به جوان نمیگوید زن بگیر، به دختر جوان نمیگوید شوهر انتخاب بکن، اون آیات دیگه است و وظیفه دیگه و روایات دیگه، اما این آیه که جامعه را دارد متمدن میسازد که در خیابان و بیابان چجور رفتار کنن، چجور نگاه کنن، جامعه را مسئول قرار داده که امر ازدواج را تسهیل کنید، انکاح کنید، نکاح بدهید فرزندانتون را. یه وقت است به پدر و مادر خطاب میکند، اون یه مسئولیت محدودتری است. یه وقتی امت اسلامی را مخاطب قرار میدهد که شما وسیله فراهم بکنید که جوانها ازدواج کنند، هم جهیزیه و مهریه را تعدیل کرد، فرمود اون مهرزنی که مهریش بالاست، مشعومه و با شعامت است، بهترین زن و بهترین نکاح آن است که اقلهن مهرن باشد، و اگر مهریه بالا اثر می کرد دستور می دادن جهیزی هم به شرح زن. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که در ذیل آیه سوره نحل گذشت، که فرمود اگر کسی با ایمان بود فلنهینه حیاتن طیبتن، حضرت فرمود هیل غناعه، حیات طیبه را خود انسان عقل مدار می سازد. فهمت قناعت است. ما اگر بدانیم طرزی زندگی کردن که باری رو دوش جامعه و خود ما نباشد، این حیات طیبه است، راحتیم. منطب درک ما باید مقداری بالا بیاید. این اول حیات طیبه را معنا کردن، بعد گفتن جهیزیه فراوان کمال نیست، مهریه فراوان کمال نیست، اقلهن مهرن کامل است، و جامعه را هم وادار کردن به اینکه جوانها اعم از دختر و پسر را انکاح کنند. و انکحوا الایاما، ایاما جمع ایم است، ایم اعم از دختر و پسر است، یعنی کسی که عیال ندارد، چه پسر باشد میگن ایم، چه دختر باشد میگن ایم. برخی ها ایمه به کار بردن، ولی ایاما جمع ایم است، یعنی من لا زوج له، نه من لا زوجت له. زوجه خیلی فصیح نیست، هم مرد زوجه است هم زن زوجه است، زن زوجه نیست. لذا در قرآن کریم هیچ جا زوجه به کار نرفته، زوجات به کار نرفته، همش ازواج به کار رفته. خب و انکه هل ایاما منکم، برخی ها این توفیق داشتن که مقداری وقف می کردن برای مهریه، مقداری وقف می کردن برای جهیزیه و مانند اون. این بیان نورانی هست امیر، بارها خوب شنیدیم که حضرت فرمود بالاخره انسان دو تا وصیت دارد، یه وصیت عهدی دارد که بعد از مرگ من کی غسل بدهد، کی تهنیت کند، کی تکفین کند، کی نماز بخواند، کجا دفن کنید، اینا بهش بگن وصیت های عهدی. این گونه از وصیت های عهدی نیازمند وصی است، چون مربوط به بعد الموت. قسم دوم وصیت تملیکی است که با ثلث من چه بکنی. تو وصیت تملیکی که در مقابل وصیت عهدی است، وجود مبارک هستمی فرمود کن وصی نفسه، خودت وصی خودت باش. همین ثلث را که بعد از مرگ بخواهن عمل بکنن که آیا بکنن یا نکنن، در زمان حیات خودت عمل بکن، حالا یا با وقف یا غیر وقف. جامعه اگر بداند سعادت اونها در این است که به جوانها همسر بدن، این وظیفه دین است، این تعبیر قرآن کریمی است. ما نباید فقط به جوانها بگیم چرا ازدواج نمی کنید، به دختر بگیم چرا همسر قبول نمی کنید. ما هم پیش خدا مسئولیم که اینها را همسر بدیم، زندگی برشون تعیین کنیم. و انکحوا الایاما منکم، نه اینکه اینها نکاح بکنن، البته اینها هم باید آمادیشون اعلام بکنن، پدر و مادرم زحمت بکشن، ولی جامعه مسئول است، حکومت اسلامی مسئول است. و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم. اینجا صالحین به معنای انسان وارسته و با تقوا نیست، کسی که قدرت اداره زندگی دارد، صلاحیت همسرگیری دارد. کسی که همسر ندارد ولی قدرت اداره ندارد، یا بیمار هست یا ضعف فکری دارد، اونها خیلی تحت امر نیستند. اما اونهایی که تحت امر اینن، کسی که شایسته است خانواده را اداره کند، همسر را اداره کند، این باشد. و انکه هل ایاما، این مطلق است. و صالحین من عبادکم و امائکم، اون روزی که متاسفانه بساط بردهداری بود، فبود اونا هم نظرید بی همسر باشن، چه رسد به فرزندانتون. این ایاما مال غیر از عبید و اماست. اونا که عبید و اما هستن، قدرت اداره دارن، فبود اونا هم نظرید به همسر باشن، چون در جریان حفظ نظر که فرق بین عبد و اما و حر نیست. لذا در مسئله نکاح اول فرمود پسران و دخترانی که شما دارید، جامعه دارن، ایم به بی همسران، اونا رو همسر بدید. اگر متاسفانه اصلی بود که اصل عبد و اما بود، اونا رو هم همسر بدید. و صالحین من عبادکم و امائکم. من هو لم مشكلة مالية نه صلاح اینجا که دارد من عبادکم و امامکم چون اونها قدرت اداره کردن رو ندارن باید اول قدرت اداره کردن به اونها داد وگرنه دشواری ایجاد میکند مسئله طلاق را در بر دارد اول باید صلاحیت تدبیر منزل داشته باشد که او رو راهنمایی کرد به کمک کرد که بعد که بتونه زندگی رو اداره کنه با یه همسری بعد با همسر بدن وگرنه یه مشکلی بر مشکلات افزوده میشود فرمود این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله فرمود شما با خدا معامله کنید بالاخره این دختر خانم یه روزی دارد اون آه پسرم یه روزی دارد مجرای رزق اینها هم بر میگردد این یکی در این خانه زندگی میکند اون یکی در اون خانه زندگی میکند وقتی با هم زیر یک سقف رفتن مسیر رزق هم بر میگردد برای اینکه روزی هر کسی مشخص است این طور نیست که این اگر در خانه پدر باشد رزق داشته باشد وقتی به خانه همسر آمد رزق نداشته باشد این چنین نیست تو سوره مبارکه زاریات هم فرمود که ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین در سوره مبارکه هود هم فرمود به این که تو دفتر من تمام ما رو عقرب سهمیه دارن ما من دابت الا علی الله رزقها هیچ ماری، هیچ عقربی، هیچ حیوان دریایی، هیچ حیوان صحرایی نیست فرمود من متکفرم، این عائله منم این خداست مگر میشه یه حیوانی در یه دره دریایی ته کوه غاری به تعبیر حافظ سعدی که حاجت موری به علم غیب بداند در قبر غاری تخصیه سخره سما فرمود این همه آیله منه تو سوره مبارکه هود گذشت الا علی الله رزقها منتها یه مقداری ما باید عاقلانه زندگی کنیم اون وقتی که لذت زندگیست یعنی دهه سوم از 20 تا 30 بعد دیگه از 30 که گذشت کم کم فروده دیگه حد اکثر کسانی که 80 سال زندگی میکنن دوران غنیمت عمرشون تا 40 سالگیست از 40 سال به بعد دوران غرامته مثل کسان 40 سال میره بالای کوه 40 سال دیگه از اون طرف سرازیر میشه بیماری ها و خوردن قرص و قصه و اینا از 40 سال به بعد دیگه اگر زندگی لذتی داشته باشد تا 40 سال اول است که غنیمت است اون 40 سال دوم دوران غرامته اما بالاخره شما از زندگی بخواید لذت ببرید با آرامش لتسکن و الیها باشد باید با قناعت زندگی کنید این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع عباد بله خب که اون روز این چنین بود دیگر اون روز متاسفانه مسئله عباد و عمید بود مثل خمر بود بعد کم کم به لطف الهی با گشودن باب عتق در رق بسته شد با انهای گوناگون آمده فرمود اگر فلون کار را کردید باید بنده آزاد کنید فلون غفلت را کردید بنده آزاد کنید قتلی پیش آمد بنده آزاد کنید روزه خوردید که بنده آزاد کنید تا کم کم بساطش برچید دیگه خب اما اون روز بالاخره لازم بود اون روز فرمود اینها الان بدتر از اون روز است اون روزها که حرمت عبد و عمه محفوظ بود اهانت کردن اونها حرام بود اما امروز متاسفانه مستحضری که این استکبار این صهیونیست بسیاری از اینها را فله فله به صورت برده در آوردن دیگه خب این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله خدا دو تا روزی داد یکی روزی که فرمود این همه آیله من هم. تو دفتر من حساب و کتابی که تو سوره مبارکه هود است یکی فرمود من یه بخشش زائدی هم دارم از اون بخشش زائدم به اینها میدم اون مقداری که علی الله رزقها او رو میدم. یک این اسطلقابه یه قصه ای رو از برخی از بزرگان صدر اسلام نقل میکنم که اسمشم اونجا هست. یه وقتی معاویه خواست مغالطه کند، چون این تفکر جبری را اینا رواج دادن و اشاعره را که متفکران جبری بودن اینا را پروروندن، معتزله که تفکر آزادی داشتن و آزادمنشی اینا را سرکوب کردن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج‌رضای همدانی رو. این قصه را ایشون هم نقل کرده در بحث طهارت که جبریه پاکن، مفوضه پاکن، اینا مسائل عمیق نظری است. مرحوم کاشمالی قطع فتوا به نجاست جبری و مفوض داد و بود حالا شما یه خردمند و فقیه و حکیمید، برای شما روشن است، اما برای بسیاری ها مسائل جبری اختیار مسئله نظری است، مسئله ضروری نیست. بعد اضافه میکند، میفرماید که جریان جبر را خیلی از این سلاطین دامن زدن، برای اینکه مسئله جبر مسئولیت حکام را کم میکند، همه مسئولیت ها را متوجه الله میکند معاذ الله. این شخص دید معاویه خواست مغالطه کند، عده رو جمع کرد، یه تبرم و گرانی بود. معاویه خواست این رو توجیه کند، گفت مردم ایها الناس، شما معتقدید که در مخزن الهی همه روزی ها هست؟ گفتن بله. گفتن معتقدید که در سوره مبارک هجر خدا فرمود ام من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم؟ خدا بقدر معلوم نازل میکند؟ گفت بله. گفت خدا برای شما به همین قدر نازل کرده است. خب خیلی ها که تفکر جبری داشتن یا ساده نگر بودن رفتن قانع بشن. این بزرگوار طبق بیان اسطلقابه فی معرفت الصحابه برخواست، گفت ما به اینجا سه تا مسئله هست، دو تا داریم مغالطه میکنیم. مسئله اول این که در مخزن الهی همه نعمت ها هست، کسی حرفی ندارد. مطلب دوم آن است که خدای سبحان به اندازه نیاز بشر هر چرا که خودش حکمت بداند نازل میکند و ما نرزلو الا بقدر معلوم، اینه ما حرفی نداریم. مطلب سوم اینه که ذات اقدس اله به اندازه نیاز ما نازل کرده است، تو به جای اینکه به ما بدهی به خزانه خودت ریختی، ما قیامون برمینه. الان قیام 99% مردم غرب هم همینه دیگه، خدا به اندازه نیاز نازل کرده است، اونا گرفتن در مخزن خودشون. گفتن ما اشکالمون رو این مطلب سوم است. قرض این است که ذات اقدس اله فرمود این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، غیر از اون روزی که همگان سهمی دارند فضل الهی هست، چون والله واسع است منتها علیم است که به کی عطا کند. والحمدلله.